بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 277 سه‌شنبه 2 دی ماه 1399. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد بعد از بیان علامه طباطبایی به لحاظ تفسیری رسیدیم به بیان علامه طباطبایی به لحاظ روایی، که در اینجا ما مقام نهم اون تفسیر اهدنا الصراط المستقیم بود، صراط الذین انعمت علیهم، و مقام دهم که از روز گذشته رسیدیم در باب کل سوره حمد بود که در عیون اخبار رضا از امام رضا علیه السلام نقل شده است، ناحیه صدوق، تو علل صدوق هم آمده و اصلش هم تو تفسیر امام حسن عسکری آمده. این تفسیر، تفسیر امام حسن عسکری، ما به شکل مطلق نمیپذیریم و نوعا هم صدوق هم که آورده، چون از این تفسیر آورده و از همین شخص آورده استرابادی، ما نگاه که بکنیم، یعنی حرفم اینه، همون باید بگیم تفسیر امام حسن عسکری است صدوق آورده، چه در عللش و چه در عیونش، که عیون الان اینجا اسم برده ولی تو علل هم آمده، و در خود تفسیر امام عسکری هم آمده که در جلد 89 بهار صفحه 226 اون رو نقل میکنه صاحب بهار از تفسیر امام عسکری. این تفسیر، اینکه بخوایم بگیم مال امام عسکری هست، گاهی تأملاتی داره، ولی برخی از مواقع ما نگاه میکنیم، یعنی کلا به طور مطلق بخوایم از این تفسیر استفاده کنیم نیست، تقییم میکنیم. اگه یادتون باشه ما تو همین بحث سوره حمد، اونجایی که داشتیم بیان رو میخوندیم در مورد فضیلت سوره حمد نسبت به کل قرآن، چند برابری گفته بود، اشتباه الان یادم نیست، 7 برابر نمیدونم چند برابر گفت، برابر 7 برابر قرآنه سوره هم گفتیم، ما اصل فضیلت رو اما 7 برابر بودن چون تو امام حسن عسکری آمده نمیپذیم. اما اینجا مضامین شاهد صدق داره، یعنی اینی که الان داریم میخونیم این حدیث رو مضامین شاهد صدق داره، یعنی به لحاظ تحلیل متن حدیث، به لحاظ به اصطلاح نقد حدیث، به لحاظ خود متن میشه پذیرفت، یعنی مشکلی تو اینجا نیست و ما میتونیم همراهی کنیم، لذا این حدیث رو میپذیریم با همه اون چیزی که هست، ولو اونجا آمده سبک و سیاقش هم به گونه ایست که میشه اون رو قبول کرد، همش نکته های درست و پابرجاییست، یعنی نمیشه اینا رو انکار کرد. خب حالا قسم در مورد حدیث بگم، این نکته رو توضیح بدم. علامه طباطبایی میفرماد که این حدیث، توضیحاتی در مورد این حدیث میده که الان میخوایم وارد بشیم. من حدیث رو در روز گذشته خوندیم، وقتی که بنده، خداوند میگه که من این سوره فاتحه رو 2 قسم کردم، بین خودم و بین بنده، از آغاز تا ایاک نعبد مال من، از اهدنا الصراط المستقیم تا پایان مال بنده من، این رو فرمود در این حدیث از خداوند سبحان، رسول الله از خداوند نقل کرده، و بعد هر تعبیر رو که یاده بسم الله گفته، خداوند سبحان گفت بدع عبدی به اسمی و حقا علی ان اتمم له اموره و امثال این تعبیری که حالا اینجا آمده. اینا رو دیروز خوندیم، درست شد؟ حالا بعد از اینکه این تمام شد، جناب علامه طباطبایی میگه همین مضمون تو علل صدوق هم آمده، فل علل ان الرضا و روایه کماترا تفسر سوره الفاتحه فی السلام. این حدیث آدم وقت خوب نگاه میکنه حال و هوای گفتار عبده، الان میگه بنده من وقتی بسم الله گفت، بنده من وقتی الحمدلله گفت، ببینید بنده من داره الحمدلله میگه، ببینید چی گفته، شهادت میدهم که او چون این گفت من چنین میکنم. باز است این تعابیری که خوندیم دیروز، سیاقش نشون میده بنده دارد میگوید، با حالی که الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم همش از نهای خداست. این کجاست که بنده داره میگه؟ تو نماز، جل شد تو نماز. و حتی اون تعبیر که ایاک نعبد که خداوند میگه راست میگه، بنده من داره مرا بندگی میکنه راست میگه، این فضا فضای تو نماز، یعنی تو نماز داره این رو میگه. لذا علامه طباطبایی میگه از این حدیث برمیاد این از ناحیه عبد داره گفته میشه و اونم در جای خاصی است که از نوع بحث در میاد، چی؟ در نمازه، چون اصلا برای نماز تشریح شده. قبلا هم توضیح دادیم اصلا از اول سوره حمد که آمد برای نماز بود، در عین اینکه سوره حمد قرار بود فاتحه الکتاب باشه، من یادم اینا رو توضیح دادم. اینجا هم تعبیری که اومده اصلا نوع سیاق که هنگامی که بنده میگوید، یعنی صرف قرائت نیست، چیزی است که داره انجام میشه. این یکی هم این تعبیری کرده اونجایی که گفته ایاک نعبد، خداوند سبحان فرمود وقتی اون بنده هم میگه ایاک نعبد، قال الله عز وجل صدق عبدی ایای عباد، یعنی این کجاست؟ این موقع همین نماز. میخوام میگم به حسب این سیاق میشه فهمید در نمازی که علامه راست میگه، یعنی این حدیث نشون میده یه قبل و بعدی داره، این تو بحث نمازه، مربوط به نمازه. رسول الله داره توضیح میده تو نماز بنده وقتی شروع میکنه خداوند سبحان چنین میگوید. حالا تعبیر چی میکنه علامه؟ میگه و ربی غریبا منه الصدوق فی العلل، یعنی تو عیون اخبار رضا گفتیم صدوق آورده، شبیه همین رو در علل از امام رضا آورده. و روایه کما ترا، روایه اون گونه که شما میبینم اون گونه میبینی، تفسر سوره الفاتحه را در کجا؟ فی الصلات، سوره فاتحه رو داره تفسیر میکنه اما در نماز، یعنی اون موقعی که بنده داره نماز میخونه. فهیه، خب حالا که تو نماز میخونه میگه الله، میگه این تایید میکنه اون چیزی که ما قبلا گفتیم که خداوند سبحان اصلا این سوره رو نیابتاً از سوی عبد فرموده و نازل کرده، با اینکه بیان خداست ولی از زبان عبد گفته. ما قبلا زبان عبد رو توضیح دادیم، ایاک نعبد وقتی آدم میرسه میفهمی که این اصلا مثل که بنده داره بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط، این مال بیان بنده است، زبان بنده است، ولی خدا نیابتاً از طرف بنده گفته. فهیه تؤید ما مر مرارا ان السوره کلام الله سبحانه بالنیابه عن عبده فی ما یذکره، در اون چی که به اصطلاح عبد ذکر میکنه، فی مقام العباده و اظهار العبودیه، اونجایی که در مقام بندگی قرار میگیره و اظهار عبودت میکنه. اظهار عبودیتش چیه؟ من الثناء لرب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، و اظهار عبادته که چیه؟ به اصطلاح یاک نعبد و یاک نستعین. فهیه سوره موضوعه للعباده، اصلا وضع شده برای بندگی، اظهار بندگی. اینو قبلا توضیح دادیم چطور اظهار بندگی هست و اینها. میگه از این بیان به اصطلاح رسول الله که از خدا نقل کرده در باب این سوره مشخصه که این از زبان بنده است و بنده داره میگه اظهار بندگی میکنه در خود سوره. فهیه سورتون موضوعتون للعباده، و در قرآن اگر بنگرید چیزی شبیه این پیدا نمیکنید در کل سوره ها. و لیس فی القرآن سوره تناظرها و شأنها بسان این سوره باشه، در چه چیزی؟ دسته چیزی که الان ایشون اینجا داره اشاره میکنه. و عنی بذالک، چطور اینجوریه؟ میگه چون اولا در مقام بندگی گفته شده و این هیچ سوره این شکلی نیست که از زبان بنده، تو لابلاش گاهی گفته ولی اصلش از اول تا آخرش قرار زبان بنده باشه. چرا؟ چون قرار تو نماز بنده بیاید، چون قرار این سوره هم بیاد تو نماز بنده و نماز باید بخونه، بنده باید بیاره، این باید اینجوری عمل. لذا اصلا سیاقش نشون میده که شکل خاصیست مخصوص به اصلا بنده است. خب چطور؟ اعنی به ذالک، این که میگید سوره است که لیسه در قرآن تناظر ها فی شأنها، در حق ایش شأن این سوره چیز، هیچ سوره به سان این سوره نیست، نظیر این نیست. و عنی به ذالک، اولا ان سوره به تمامها کلامون تکلم به الله سبحانه فی مقام نیابه عن عبده، این از کلامی است که خدا داره تکلم میکنه به این کلام در مقام نیابت از سوی از طرف بنده. در چی؟ فی ما یقولو، چه چیزی؟ اذا وجه وجهه الى مقام ربوبیه و نسب نفسه فی مقام العبودیه. چیکار کرده؟ مواجه میشه با ربوبی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، مواجهه با این حقیقت حضرت حق، وجه وجهه الى مقام ربوبیه و خودش رو در مقام عبودیت قرار و نسب نفسه و این بنده چیکار کرده؟ فی مقام العبودیه، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اینی که گفتیم بله، این که خیلی از دعاها در قرآن آمده، بنده دعا کرده به زبان بنده هم هست، ولی کل سوره اصلا قرار ممهد برای چی باشه؟ این سوره قرار از اول مثل این بنده شروع بود، ای بنده من هر وقت میخواهی با من صحبت کن یا نماز بخوانی این گونه بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، تو بگو، این گونه بگو، این جوریه، این غیر از اوناست، سوره های دیگه این جوری نیست. لذا از اول عرض کردیم از غیاب به حضور میرسه، بسم الله الرحمن الرحیم باید میگم بسمک بسمک، ولی چطور از غیاب به حضور رسید؟ اون توضیحات رو دادیم دیگه، وصف خدا میکنه به حضور میرسه، اون توضیحاتی هست. خب سوره به تمامش اینجوریه و چیکار کرده؟ اساسا در مقابل حضرت حق و ربوبیت حق قرار گرفته، خود رو در مقام بندگی قرار داده، که انصافا یعنی اگر حالا شما خودتون بگید اگر خدا میخواست تشریع کنه در نماز سوره ای را که در اون سوره بخواهد بنده با خدای صحبت بکنه چگونه میگه؟ همین میشد، همینی که هست. این یک نکته. و ثانیاً این سوره دو قسمه، یک قسمش مال خداست، یک قسمش مال بنده است. این دو خود حدیث داشتیم دیگه، قسم اولش تا ایاک نعبد مال خداست و قسم دومش اهدنا الصراط المستقیم مال بنده است. توضیح دادم دیگه، بازی بر نگرد. ثانیاً انها مقسمتون به قسمین، به دو قسم تقسیم میشه، فنصف منها لله تا ایاک نعبد و نصف منها للعبد تا پایان، از اهدنا الصراط المستقیم تا پایان. خب و این هم یه حالت خاصی داره، نصف نصف شد و این هم کمتر سوره، اصلا سوره پیدا نمی‌کنه اینجوری بحث رو پیش ببره. بیانش این سالسن انها مشتملتون علی جمیع المعارف القرآنی علی ایجازها و اختصارها، با اینکه خیلی موجزه تمام معانی قرآنی رو داره. چرا؟ چون اخلاقی که در فرهنگ قرآنی هست و احکامی که هست همه ریشه داره در عقاید، عقاید هم توحید است و نبوت است و معاد، اینا همه را، توحید و نبوت و معاد همه را ما تو همین بحث سوره هم داریم با همین اختصارش. توحیدش از اول که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا حتی ایاک نعبد و ایاک نستعین هم حتی میگه توحیدش. نبوتش مسئله چی؟ به اصطلاح اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. و مسئله معادش مالک یوم الدین، دقت میکنه، یوم الدینی که گفته شد، با همه اختصار همه اینها رو داره. و حتی لطف اصلی بحث بعد از این حقایق معارف چیه؟ هدایت یافتن و مسیر درست رو انتخاب کردن و رفتن، این رم داره. میگه از این جهت جمع همه حقایق کرد، من اینو میخوام توضیح میدم الان. و ثالثا انها مشتملتون علی جمیع المعارف القرآنیه علی ایجازها، معارف قرآنی همه رو داره علی ایجازها و اختصارها. فان القرآن علا سعته العجیب فی معارف الاصلیه، قرآن با همه وسعت عجیبی که داره در معارف اصلی و ما یتفرع علیها من الفروع من اخلاق و احکام، چه در اخلاق و احکام که فروعات معارف هست، اینها ما یتفرع علیها بر این معارف من الفروع من اخلاق و احکام. احکام چی؟ احکام فی العبادات، فی المعاملات، فی السیاسات، فی الاجتماعیات، همه اینها. و به اصطلاح وعدن و وعید و قصصن و عبر، به اصطلاح فروع چیه؟ یکیش اخلاقه، یکی احکامه، یکیش هم چیه؟ وعد و وعید است و قصص و عبر. میگه همه اینها رو دارد که یرجع جمل و بیانات های لتوحید. میگه تمام اون وسعتی قرآن داره با همه سعش، هم از معارف و از فروعات و فروعات یعنی اخلاق و احکام و وعد و وعید و قصص و عبر، همش بر میگرده بیاناتش به چی؟ به توحید و نبوت و معاد. یرجع جمل و بیانات ها، مجموع بیاناتش الى توحید و نبوت و معاد و فروعات این توحید و نبوت ما به این سه برمیگرده. تمام اون چی که تو قرآن داریم از معارف، از اخلاق، از به اصطلاح معارف و فروعاتش، از اخلاق، از احکام و از وعد و وعید و نمیدونم قصص و عبر، همه اینها ریشه داره در سه تای اصلی، سه بیان اصلی: توحید، نبوت و معاد. یکی این به یرج و به این، و یکی هم الى هدایت العباد الى ما یسلو بهی اولاهم و اقباهم. میگه هدایت بندگان برای این که بتونن هم دنیاشون رو آباد کنن، اولاشون رو، و هم آخرتشون و اقباشون رو آباد کنن، اون چی که شایسته است. خب اگه خوب نگاه کنیم تمام اون چی که در قرآن هست توی این دوتا مسئله جمع میشه، یکی توی معارف سگانه و فروعاتش، یکی هم در هدایت عباد. یعنی همین دوتاست، یکی معارف سگانه و یکی هم چی؟ هدایت عباد. میگه تمام اونها رو میشه تو این جمع کرد و سوره هم همین کار رو کرده. و هذه السوره کما هو واضح تشتمل على جمیعها، جمیع این توحید و نبوت و معاد. عرض کردم توحید که واضحه، نبوتش اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ربوبیت میشه به عنوان چیز دیگه؟ نه، بله حرف نیست، ولی نبوت جایی که تصریح شده باشه اون باید بگه همه برمیگرده به توحید، اون به جا. ولی الان میخوام ستاش کنیم این. و معادش هم مالک یوم الدینی که گفتند فرموده شد کما ها واضح تشتمل علی جمیع ها فی اوجز لفظ و اوزه معنا. و بعد اون هدایتش کم که مشخصه، هدایت باید اهدن الصراط المستقیم. دو تا فرضه، یکی معارف سگانه و یکی هم هدایت. چرا؟ چون توش قصص و عبر رو باید کجا آورد، وعد و وعید رو باید کجا آورد، وعد و وعید رو باید کجا آورد، تو معاد آورده، اینجا به عنوان جداگانه که کرده میخواد این توضیح بده. دقت میکنه؟ میخواد چیکار کنه؟ میخواد تمام هرچه که هست، تمام دستوراتی که داده میشه، احکام، اخلاق، اینا همه میاد تو این قرار میگیره، تو هدایت. چی رو؟ خب واقعا نگاه کن، ما دو تا فضا رو برویم دیگه، یکی مسئله معارفی گفته شد، یک فضای سلوک. من قبلا عرض کردم این دیگه اساسا میشه به دو قسمش کرد، الان هم میخواستم به این بحث بپردازم. ببینید ما اساسا کل اندیشه های قرآنی رو میشه توی فضای معارفی و فضای سلوکی جمع کرد، فضای معارفی و فضای سلوکی. معارفیش میشه توحید و نبوت و معاد به عنوان اصلش، سلوکیش میشه هدایت، و مقابلش که چی میشه؟ زالین و مغضوب علیهم، همون بحث به اصطلاح مقابل هدایت، یعنی اندیشه سلوک. قرآن کریم هر دو رو اینجا جمع کرده، یعنی هم تمام معارف رو هم بحث سلوک رو که با دست به کار شد. و حتی ایاک نعبد میشه با دو تفسیر استفاده کرد، یک تفسیر میشه به عنوان سلوک استفاده که، یه تفسیر میشه به عنوان چی استفاده که؟ تو فضای همون توحید استفاده که. حالا عرضم اینه، قرآن کریم این رو به در سوره هم همه رو به شکل اوجز معنا داره. این چرا این شکلی گفته شده؟ از اونجایی که قبلا هم عرض کردیم گفته شده کل قرآن ادلش سوره حمده، دقت میکنه، لقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم. سبع من المثانی یعنی سوره حمد به شما دادیم و قرآن رو دادیم. ادلش قرار گرفت. آقایون دنبال اینن که این چه خبره تو سوره حمد که اینجور شده، دقت میکنه. لذا آمدن انواع توضیحات رو دادن. نگاه کنید مثلا شیخ بهایی در اون تفسیر سوره حمد داره توضیح میده چطور این قرآن، این سوره حمد شامل همه حقایق قرآنی هست، چند تقریر کرده، دقت میکنید. دنبال اینن. علامه طباطبایی میگه از این میشه فهمید، یعنی همینجا که حالا گفته شده این سوره بی‌نظیره، این بی‌نظیر بودن رو ذیل این بحث آورده، ولی همین توضیحی که عرض کردم خود توضیح بده. میگه اساسا دو تا مسئله اصلی هست، یکی به اصطلاح سلوکه، یکی معارفه. معارف و سلوک هر دو اینجا آمده، امهات معارف سلوک، معارف آمده و اصل حقیقت سلوک آمده اینجا. دو دغدغه اصلی انسان، یکی ساحت معرفت، یکی ساحت کنش، هر دو رو داره، تمام آورده. این بیان علامه است، میخواد بگه تمام اونا رو جمع، لذا بی‌نظیر است در کل. در مورد سوره والعصر هم داره که با همه ایجازش، همه اون چیزی که در قرآن ما دنبالش هستیم، مثلا در سوره والعصر آمده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والعصر، این توضیح داده علامه اونجا. در مورد سوره هم خیلی شفافتره، بلکه به من بگید با علامه میتونست توضیح بده در سوره هم ما رو تشویق کرده به اوج. در سوره هم ما رو تشویق کرده به اوج چی بود؟ اهدن از صراط المون صراط اللذین انعمتر، تبیر کرد چی؟ اون کسانی که صاحبان ولایتن، ما رو به اون راه هدایت کن. و خواسته شده که ما رو بالاتر ببر در سبال تا برسیم به اون اصل، بحث صراط. و بحث صراط رو علامه با اون گفت. البته من بندان دیگه نباید بیان مختار رو مدرم، یواش یواش دارم میگم، نباید بگم، این رو باید بذارم بعدن از کنم. این بیان علامه این بود، حالا تا ببینیم چی میشه گفت. خیلی باید بیشتر ایستاد و گفت چرا عمق داره، اینا رو باید توضیح داد. قبلا گفتم یه مقدار عمق سوره حمد رو، حالا بازم بعدم میگم. الان داشتم ورود میکردم اون بیان مختار خودم رو یادم رفت که الان نباید بگم، الان باید حرف علامه رو بگم. خب تمام شد، میرسیم به بحث بعدی، مقام یازدهم. مقام یازدهم علامه طباطبایی بعد از این مقام دهم که گفتن این سوره هم به دست میاد که مال نمازه و در نماز میگیم و چقدر لطیفه، چقدر نکته داره، چقدر عالیه، اینا رو که گفت، ایشون اینجا خواست یک مسئله ای رو که خب علامه در جریان هست و میدونه تو جامعه اسلامی هم داره اینا رواج پیدا میکنه، مثل رشید رضا هم از این حرفا میزنه، تو تفسیر آمده، لذا ایشون داره اینجا یه تعریضی میزنه. اون چیه مسئلهش؟ علامه میخواد به این بنده خدایی که گوستاو لوبون که گفته اصلا هیچ فرقی بین ادیان نیست، ادیان ابراهیمی هیچ فرقی با هم نداره، همه در معارف یکسانن، فقط در مسائل اجتماعی با هم فرق دارن و الا بلا. همین حرف رو رشید رضا هم زده که من قبلا خوندم بحث رشید رضا رو، قبلا خدمتتون عرض کردم، یعنی المنار جلد یک صفحه 56 که همه در یکسانه دیگه، یعنی همه در معارف یکسانن، فقط در چی فرق دارن؟ در فضای اجتماعی با هم فرق دارن، در شریعت فرق دارن. اون توضیحاتی که بعضیا دادن الله برای اینکه بگه این حرفی که گوستاو لوبون زده خواست بگه یعنی فرقی بین اسلام مثلا مسیحیت نیست یا دیگران نیست، الان گفت خب شما بیایید نمونهش بررسی کنید. ما تو نماز سوره هم میخونیم، شما توی نماز چی کار میکنید؟ میگه شما تو نماز از انجیل متا به اصطلاح مطلبی رو میگیرید در نمازتون میارید و اون اینجوریه، این تعبیره، اوان الذی فی السماوات، ای پدر ما، در مورد خدا، ای پدر ما که در آسمانی، پدر ما در آسمان، هم پدر و هم چی؟ در آسمان. لیتقدس اسمک، مقدس باد اسم تو، لیأت ملکوتک، فرمان و ملک تو نافذ باد، لتکن مشیتک کما فی السما کذلک علی الارض، مشیت تو آنگونه که در آسمان است در زمین هم نافذ و جاری باد. خبزنا کفافنا، نان ما کفاف ماست، برای ما کفایت میکنه. اعتنا الیوم، امروز این نون ما را به ما بده. وغفر لنا ذنوبنا، ذنوب ما را ببخش. همان گونه که کما نغفر و نحن ایضا للمذنبین الینا، همچنان که ما هم هر کسی که نسبت به ما خطا کرده ما میبخشیم، خدای تو هم ببخش. ولا تدخلنا فی تجربتن، ما را در امتحان قرار نده، در تجربه قرار نده. ولکن نجنا من الشریر، من الشریر یا من الشریر، ما را از شریر و به اصطلاح شیطان شریر چیکار کن؟ نجات بده. آمین. این به اصطلاح چیزیست که اینها در نماز میخونن. میگه اون نماز مخصوصی که اینها دارن میخونن این رو میخونن. علامه طباطبایی میگه ببینید، حالا مقایسه کنید اون تعابیری که تو قرآن در سوره حمد است که ما تو نماز میخونیم با اون ظرافت های اون دقت های به اصطلاح خاصی که توش هست، اون لطف بندگی، اون نهایت بندگی که اونجا خوش نشون میده، اون ادبی که نسبت به حضرت حق میکنه، با این به اصطلاح چیز نگاه کنید. حالا اینا میگن که یکسان معارف، این انجیلی که دست شماست که یکسان نیست. اینا میخوان بگن هست، میگه این انجیل که یکسان نیست. حالا علیک ان تقیس ما یتجلی لک من جمال هذه السوره التي وضع الله وضعها الله سبحانه في صلاه المسلمين بما يزعه النصارى في صلاتهم من الكلام الموجود في انجيل متى. دیگه متى است دیگه، متى. بر تو باد که به اصلا مقایسه کنی آن چرا که برای تو آشکار شد، یتجلی لک، برای تو آشکار شد از جمال این سوره. یعنی دیدید چه زیبایی هایی داره این سوره. التي وضعها الله سبحانه في صلاه المسلمين، که خداوند قرار داده این سوره حمد را در نماز مسلمین به آنچه که نصارا خودشون قرار دادن در نمازشون از کلامی که موجود است در انجیل متا، که اینجوری میگه و ما نذکره به لفظ هل عربی، یعنی اون متن اصلی که عربی نیست الان داره به عربی ترجمه شده، اون عربی رو میاره. چی گفته؟ ابان الذی فی السماوات، که این خودش هم پدر گفتن هم فسماوات گفتن، مثل که خدا در آسمان در زمین نیست. لیت قدس اسمک لیت ملکوتک لتکن مشیتک کما فی السما کذلک علی الارض، میگه این میگه مقدس باد اسم تو، فرمان و ملکت نافذ باد، نمیدونم جاری باد مشیتک، در مشیت تو در زمین همان گونه که در آسمان. میگه این دعایی که داره اینجوری میکنه به شعارهای احزاب سیاسی بیشتر شبیه اللهم تا به اصطلاح. و از طرف اینه کی باید به اصطلاح این دعا را اجابت کنه؟ آقا این خداست، داری با خدا صحبت، این باد چیه؟ یعنی خودش هست، خدا باید اجابت کنه، خدا که خودش داره. میگه این هست. و بعد این که گفته به اصطلاح نون ما را امروز به ما بده، و بعد میگه ما را ببخش اون گونه که ما هم دیگران را میبخشیم. یعنی یه حقی برای خودش قائل، ما حالا که خدای من با دیگران را، شما ما را ببخش دیگه، اینجوری تعبیر بکنه. و از طرفی ما را امتحان نکن، مگه میشه امتحان نکنه خدا؟ ولا تدخلنا فی تجربتن، یعنی ما را داخل داده، مگه میشه خدا آدم رو امتحان نکنه؟ باید امتحان داره امتحانه. ولکن نجنا من الشریر، آمین. تأمل فی المعان التی، میگه این جریانی که این به اسم متنی که خوندیم براتون، تأمل در معانی که تفیدها الفاظ های زهل جمل، این جمله ها چه چیزی رو افاده می‌کنه؟ بعنوان انها معارف سماویه، اینا میگه معارف سمایی است. با ما یشتمل علیه من الادب العبودی، ببین چقدر ادب عبودی توش هست. انها تذکر اولا ان اباهم و هو الله تقدس اسمه فی السماوات، الله در آسمانه و علامه تعجب هم گذاشته، یعنی الله در آسمانه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. ثم تدعو فی حق الاب بتقدس اسمه، دعا میکنه باد، یعنی باشد خدای این گونه بشود. ثم تدعو فی حق الاب بتقدس اسمه و اتیان ملکوته و نفوذ مشیته فی الارض کما هی نافذتون فی السماء، دعا میکنه در حق خدا که اسم تو مقدس باد و ملکوتت به اصطلاح نافذ باد و مشیت تو جاری باد و نافذ باشه در زمین همچنان که در آسمان هست. میگه ولکه من الذی یستجیب هذا الدعاء. این دعایی که کرده کی باید جوابشو بده؟ در مورد خدا داری دعا میکنی، حالا ما در مورد کسی دعا میکنیم خدا باید جواب بده، اما در مورد خدا دعا میکنیم کی باید جواب بده؟ لکه من الذی یستجیب هذا الدعاء الذی هو بشعارات الاحزاب السیاسی اشبه، که به شعارهای احزاب سیاسی بیشتر شبیه مرده باد زنده بادی که میگن به اون بیشتر شبیه تا مسئله به اصطلاح دعایی که حتی بخواد بخونه. و دعا هم کی باید جواب بده؟ تو در مورد خدا داری میگی، با خدا داری صحبت میکنی. ثم تسأل الله اعطاء خبز الیوم و مقابلت المغفره بالمغفره. بعد از خدا خواسته که به ما نون امروز رو بده و کنارش هم چی؟ مغفرت رو به مغفرت جواب بده. ما چون مغفرت میکنیم دیگران رو، پس تو هم با ما به شکل مغفرت آمیز عمل کن. و جعل الاغماز عن الحق مقابل الاغماز. یه خدای تو اغماز کن در مقابل اینکه من اغماز، من چون اغماز کردم تو منو اغماز کن، من از دیگران گذشتم تو از من بگذر. و مازا ها و حق ها، مگه یه حقی داره انسان در من؟ حالا من این چون این کار کردم خدا باید بده. بله خدا خودش با اسم شکور چون این میگه، ولی حقی تو نداری. و مازا ها و حق هم لولم یجعل الله لهم حقا، اگه خدا براش حق قرار نده او حقی نداره چون این چیزی. و بعد و تسألو ان لا یمتحن هم بل ینجی هم من الشریر. و سوال میکنم به اصطلاح این الفاظ تسألوه، این الفاظ، این الفاظ سوال میکنه، یعنی میخواد مسئلت میکنه که خدا امتحان نکنه و نجاتشون بده از شریر و شریر. و من المحال ذالک، مگه دار امتحانه خدای من امتحان نکن. حالا بعضی گفتن خدایا امتحان میکنه تو خودت دست منو بگیر، اون یه حرفیه. اما اینکه خدای اصلا امتحان نکن، این که نمیشه. دار امتحان. فدار دار الامتحان والاستکمال. و ما معنی نجات لولا ابتلا والامتحان. اصلا نجات بدون امتحان و ابتلا معنی نداره، باید امتحان بشه تا آدم ببینه اهل نجات هست یا نه. حالا این رو علامه آورد چرا؟ چون دیده بود این گستاو لوبون با همین تعریض زد که هیچ فرقی با هم نداریم. میگه خب این ما تو نمازمون حمدو میخونید با این ظرافت‌های ادبی، ادب عبودی، و اینی هم که شما میخونید با این مشکلاتش، این آیا معارفش یکسانه؟ شما میگید در معارف یکسانه. سمغزل عجب مما ذکره و بعض المستشرقین. گستاو لوبون تو تاریخ تمدن اسلام من علماء الغرب و تبعه و بعض من المنتهلین. و بعضی از منتهلین یعنی بعضی از منسوبین به اسلام، از این دانشمندان مثلا دوره اسلامی اونایی که معمولا بودن، اینا هم بعضی هاشون همون حرف غربی ها رو زدن. ایشون نظر داره به کیه؟ مثل رشید رضا، قبلا عرض کردم صفحه 36 که داشتیم میخوندیم، من اعجه ما ذکر فی هذا المقام ما ذکره و بعض المحققین من اهل تفسیر جواباً عن هذه الشبهه. اونجا خوندیم که ایشون گفته بود اصلا فرقی بین ادیان در معارف نیست، فقط فرق در چیه؟ در به اصطلاح شریعت است و در مسائل اجتماعی است، فرق در اینه و هیچ فرقی با هم نداره. این رو رشید رضا گفته بود، جناب علامه اونجا جوابی داد. الان اینجا میخواد بگه با این تر، یعنی ایشون هم بعضی از منتهلین هم همون حرفی کی رو زدن، حرف گستاو لوبون. چی گفته؟ ان الاسلام لا یربو علی غیره من المعارف. اسلام چیز زیادتری نسبت به غیر خودش در معارف نداره. لا یربو یعنی افزون زیاده نداره. فان چرا؟ فان جمیع الشرائع الا تدعو الى التوحید. همه شرایع دعوت به توحید میکنه و تسویت نفوس بالخلق الفاضل والعمل الصالح. همه همین رو میگن. خب همه همین رو میگن، ولی هر عقیده ای اومد الان همه آقایون رو ببرسید میگه آقا بله باید معارف داشت، نسبت به خدا مثلا اعتقادات درست داشت و باید به عمل صالحه. خب اعتقاد درست چیه؟ مثلا من بیام بگم خدا کار از دستش در میره، این میشه اعتقاد. من خدا رو قبول دارم اینجوری بگم، این میشه اعتقاد پاک؟ صرف اینکه همه یکسان گفتن. خب چی گفتن تو اعتقاد؟ شما میگی اب، اصلا درسته این تر؟ اقانیم ثلاثه درست میکنید، درسته باید بگی همشون یکسان یک جور دارن میگن؟ چیکار میکنن؟ دلیلش اینه اساسا همشون خدا را قبول دارن، کافی هم خدا را قبول دارن یا با همه معارفی که در باب توحید یکسانه؟ کی گفته؟ کی گفته همه معارف یکسانه؟ حتی اون دین تحریف نشده یکسان نیست، چه رسد به تحریف شدهش. اون تحریف نشدهش هم بعضی از چیزهاست مخصوص رسول الله است. فتح باب معارف نهایی رو رسول الله کرد. کی گفته که همه انبیا به اون معارف نهایی رسیدن؟ فضلنا بعض النبیین علی بعض، در قرآن آمده، این که نمیشه انکار کرد. بعضی از منتحلین هم اینو گفتن، چیه؟ ان الاسلام لا یربو علی غیره فی المعارف، بر غیرش در معارف هیچ افزون زیاده نداره. فان جمیع الشرائع الله تدعو، همه شرایع الهی، همه ادیان الهی تدعو الی التوحید و تصفیت نفوس بالخلق الفاضل و العمل الصالح. خب پس فرقشون چیه؟ انما تتفاضل الادیان فی اراقت ثمرات الاجتماعی، در اصل ثمرات اجتماعی از هم فاصله دارن. من اتفاقا این رو خیلی جاها میشنوم، بعضی هم میگن خب ببین شبیه همین توی انجیل آمده. خب اینجور نگاه کردن چیزیه؟ الان همه متکلمین ما هم بالاخره قرآن قبول دارن، حتی برداشت درست واحدی ندارن از قرآن، جوره بعضی میفهمن تا تجسیم هم پیش رفتن. صرف این که بگیم چون همه شون دارن حرف خدا رو میزن کافیه؟ این که نیست که، اینجوری که نمیشه گفت. اونی که قرآن میگه به صراحش، که دست بعضی از متکلمین دارید به همش میزنن، اون صراحش رو نگاه کنید. اون چه هم که صراح انجیل تحریف شده و بلکه حتی انجیل تحریف ناشده هم دست ما بیاد، باز میبینیم فرق زمین تا آسمانه. الان بحث های مفصل معادی که ما داریم کدوم از این انجیل ها داره؟ انجیل حقیقیش هم لازم نیست این همه تفاصیل معاد رو داشته، تفاصیل توحید رو ما این نحوی که داریم لزومی نداره اونجا وجود داشته باشه. میتونه فی الجمله بعضی از اینا باشه، من انکار نمیکنم، میتونه اصل حقیقت توحید باشه، هست اصل بعضی از معارف ناب توحیدی هست، اما کی گفته همه اونا هست؟ چرا میگید همه یکسانه؟ این آقا این حرف رو زده، آقای گوستاو لوبون در تاریخ تمدن گفت فقط در مسائل اجتماعی که شریعتی میاد میبینید خیلی اقتدار داره در صحنه اجتماعی، یکی دیگه اینجوری نیست، اینجوری نگاه میکنه به بعضی از بحثا، ولی واقعیتش که خیلی فرق داره، زمین تا آسمون فرق هست. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی، من حالا این رو در جای خودش الان وقتش نیست، گاهی در حقایق معنوی یک درجه با یک درجه دیگر به اندازه زمین تا آسمون فاصله است. تو مسائل مادی ما میگیم آقا این اینجاست یک سانت این طرف تر، ولی یک سانت در معارف معنوی، لفظ سانت اگر رو بردن فقط بخوام مرتبه بعدش بخوام، یک سانت بعد از اون زمین تا آسمون فاصله است. اصلا گاهی تحول بنیادین پیدا، یعنی اصلا احساس میکنه این با اون اصلا زمین تا آسمون فرق داره. حجت خدا امام هادی در مورد اینکه به امامت میرسه میفهمه لعنه تداخلنی ذلت لله لم اکن اعرفها، قبلش از همه اینایی که ما میشناسیم برتر، به مقام امامت نرسید ولی از همه برتر، نهایت بندگی داره، ولی اون حضرت میفهمد من وقتی به امام از رسیدم تداخلنی ذلت لله لم اکن عارفا، من یک ذلت و بندگی ویژه‌ای دیدم که تا به حال اصلا ندیده بودم. گاهی زمین تو یک مرحله از مراحل معنوی اینجوریه. یعنی الان همون بیانی که علامه گفته توضیح داده، حالا در همین کتاب المیزان هم هست، همین جلد یک داره، که مثلا کسی در مقام اسلام مرحله سوم یا مرحله دوم عنوان داده رسید، به مقام رضا میرسه و هر چه خدا میگه رضایت میده، در ته قلب هیچ قیلی ویلی نداره، میگه این بندگی هست. اما وقتی که به مرحله بعدی میرسه، مرحله فنا، اصلا تمام اینها اصلا بندگی حساب نمیکنه، این بندگی نیست که. یعنی شاید فاصله زیادی هم نباشه ابتداعا، ولی وقتی که میرسه میرسه اصلا زمین تا آسمون فاصله است. چیه؟ اصلا تازه شده بنده، قبلش اصلا بنده نبود، نمیگه بندگی نبود، بندگی بود، اما این نوع که میشه میگه اصلا اون بندگی نیست که، حقیقت بندگی این اون اصلا نیست که. یعنی اینجوری حتی میگه چرا اینقدر زمین تا آسمون فاصله است؟ در مورد رسول الله وقتی رسید به اوج که قرآن مهیمن در فرهنگ قرآنی نگاه کن، قرآن مهیمنه. وقتی مهیمن هست، مهیمن یعنی حقایق و معارفی که داره برتره، نه اینکه فقط شریعت مهیمن داره، نه، حقیقت و معارفش مهیمنه. دقت میکنه؟ حقیقت و معارفش مهیمنه، احکامش مهیمنه، اصلا تمام احکام ریشه داره در اون حقایق و معارف اصلیش. وقتی اینجوریه که مهیمنه، شما باید بگید در معارف هم تربو، نه اینکه بگید لا تربو. این بیانی که شما میکنید نشون میده متوجه اصل بحث نیستید. من الان اشاره به گوستاو لوبون ندارم، اشاره به این بعضی از منتحلین دارم. شما این همین آیه رو داشتید تفسیر میکردید، شما داشتید قرآن رو تفسیر میکردید، شما قرآن دیدید، با در قرآن اینا رو یافتید، اینا رو بد معنا میکنید. مهیمن تا گفته میشه. لذا نگاه کنید تو بیان روایت اهل بیت، برای اینکه بگن اهل بیت بگن ما برتر از انبیای گذشته هستیم، میگن قرآن مهیمنه و حقیقت قرآن در رسول الله نازل شده و هر آنچه که به رسول الله دادن به ما دادن، پس ما مهیمنیم. دقت کنید اینجوری و واقعا میشه به اصطلاح توضیح داد. علامه طباطبایی تو بحثاشون دارن که اساسا اون نهایتی که در بحث اوج توحید وجود داره، اون اطلاق مقصدین با اون نوع عالیش، مخصوص اسلامه. دقت میکنه؟ این رو تو بحثای رسائل توحیدی داره، اون اطلاق مقصدی به نحو خاص. ما الان میتونیم خیلی ها نشون بدیم که به ظاهر به نحو اطلاق مقصدی میفهمیم. نه، اطلاق مقصدی نیست. نوع توضیحشون جوریه که آدم احساس میکنه میخواد بگه مطلقه، اما مطلقی که بخواد جدی بخواد با اون طرح نهایی بشه، اصلا با اینا در نمیاد. جدی بخواد اون حرفیه که از رسول الله وجود داره، اون تو قرآن هم آمده و علما هم به اون اشاره میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکمت خالده که میگن و بعد بحث سنت گرایان. سنت گرایان هم البته مثل بهتون نسیل گفتن، اینا قائلن همه شون در اصل حقیقت شریک هم، ولی شدت زن قبول میکن دکتر نس قبول میکن، ولی خلال های در کار ایشون هم هست. بسلا وحدت متعالی ادیانی که ایشون میگه توش خلال هست. بله، ولی ایشون هم قبول میکنه که بعد همه راه هست به سمت خدا، همه ما رو به حقیقت میرسونه، اما اسلام مثلا بهتر میرسونه، اما اونا هم میرسونه اینجوری حرفش. و بعد میخواد اجازه بده که هر کسی بر دین خودش باشه. این توضیح ایشون اینه. و وحدت متعالی ادیان میگه خلال های کارش هست. یکی از دوستان اون تو این زمینه پایان نامه ای رو داشت و خلال ها رو بررسی کرد.
این بحث قرآنی که فرمیده
بله،
الان که میگوییم از من سکنی خارجی رو خود برقرار میکنه، اعداد میکنه که من با این حقیقت مثالی این اصولی افراد برقرار درسته؟
خیلی
این بحث عقل مشابه عقل مستفاد که فرمیدیم،
این حرف ایشون اصلش الان تو صورت مثالی میگه انشام.
بله،
انشام که دقیقا همین شفاف اینجوری.
نه، از همینه که میگم ما وقتی به اون حقیقت مثالی این متصل میشیم، بعد نفسمون میاد یه انشاء میکنه.
بله بله، نه اینکه متصل میشیم، ما چون منشو داریم از خودمون میجوشه.
ما عرضم هم میگیم، ما میگم که اون حقیقت مثالیه اقوا هست در این مثلا ستون خارجی.
بله،
این که نفس من انشاء میکنه که دیگه اقوا نیستش.
ایشون میگه ببینید مگه تجرد نداره؟
بله،
و سرش هم مگه نمی کنه؟
بله.
پس در رتبه کیه؟ همین سوال مثالی
همین دیگه کنه
در رتبه شه دیگه مجرد
بعد این بس که می فهمه شیعه فصل اخیره، چون این فصل اخیر مثلا در مورد نبات و مثلا حیوان و اینا باعث میشه که ماهیت تغییر میکنه، ولی این مراتبه که مثلا عقلی و مثالی و اینا تغییر نمیکنه.
از تقدر میگه شیعه فصل اخیره خودش مراتبی داره دیگه. شیعه فصل اخیر مراتبی داره. وقتی فصل اخیرش شد ناطقیت، نفس ناطق.
نه، ما عرض می‌کنیم که باید فصل اخیرش تغییر کنه. وقتی
چرا؟
وقتیش تغییر میکنه. خب اون وجودش اعلا و اشرف نسبت مثلا به این وجود.
ولی همین نفس ناطقه است دیگه.
یعنی این معنیش
ببینید مثلا درخت دیگه، خب من چیکار کنم؟ این وجود مثالی درخت دیگه، یعنی خاصیت
درخت داره اما خاصیت حیوانی مثلا نداره. خب چیکارش کنیم؟
معنای حرف ایشون میشه که توی جاهایی که رابطه علی معلولی دارن، شیعیت شیبه فصل اخیر باعث میشه که مثلا ماهیت رو تغییر
بده. یعنی هر علتی لزومی نداره. شما میخواد چیکار کنیم؟ میخواد بگه مصول همه حقایق را
داره،
همه حقیقت انسانی رو به تمام معنا. رب و نوع انسان همه حقیقت انسانی رو به تمام. رب و نوع شجر تمام شده. خب اینجوری میخواد تمام شده داره. ولی واقعا شجر ها هیچ دیگه باید نیست. چیش مشکل ده؟ مصالهش؟
نه این که واقعا مثلا این
مصاله
فرقی نمی کنه مثلا بله مثلا واقعا این
اون بحث
درخته این مثلا
ببینید الان صورت علمیه درخت رو بذاریم کنار، حقیقت واقعی درخت پرتقال اونجا هست. واقعا اونجا هست. واقعا خودش درخت پرتقال یه چیز دیگه است.
واقعا درخت پرتقال
تمامش رو داره دیگه، تمام خصیصه هاش رو داره به طبیعی، تمام اون چیزی که بسیم سر موجود، اما مادهش نیست. ماده معیاره برای تعیین ماهیت شیء، یعنی ماهیت شیء رو کی تشکیل میده؟ صورت تشکیل میده یا مادهش؟ صورتش اونجا هست، اینجا هست، اونجا هست. چیکار کنیم؟ دست من که نیست، میگیم صورت میگیم. ولی اگر تونستیم بگیم نه، اصلا از یک نوعی داریم به نوع دیگر میریم، اون شد در ظرف دیگه میگیم آقا صورت ها تغییر کرد.
آقا روز شنبه بحثی داشت پیرامون نگاه های اجتماعی در بزرگان.
بند
اگر ما شرحال به صورت متعدد علمای معاصر خودمون رو ببینید، نگاه شما به نظر ما هیچ مشکلی نداره، واقعیت داره.
من واقعیت ها رو من معتقدم واقعا نیست.
بالای 85-90% اصلا با کلام شما دمساز نیست. واقعیت
بالا...
تئوری بله.
نه نه واقعیت حالا سازگاره میگم.
من یکی یکی زندگی اینو رفتم خورد و زور یعنی کماسی ها مطالعه کردم. نه از الان ها از 20 سال قبل خیلی هاشو ذهنم بود، الان دیگه رهاشون کردم.
الان مثلا من چون نمونه دارم میگم چی؟
به ندرت به ندرت اصلا کسی میدونه که تو اسرائیل چه اتفاق افتاد.
نه اسرائیل اینجوری، نه نه من لزوم اینجوری نداشتم.
نه مثال میخوام بزنم بیم پایین تر یکی یکی از اون که اصلا حساسیت نشون بده وقایع جهان اسلام اصلا تو زندگی نامش اشاره شده باشه. از بعضی بزرگان تراز اول مثلا گفتن، حالا من بخوام بگم مثلا شما متوجه بشید کی من میخوام یه چیزی مثلا حالا میخوام نگم مثلا یه چیزی که در حد از 100 مثلا 1%
من قبول دارم نداری. بعضی موقع اطلاعاتشون بسیار ضعیفه، من اینو قبول دارم، ولی عرضم اینه حساسیت اجتماعی همه دارن.
چطور مثلا بزنید نبوده که اون حساسیت
یه وقت حساسیت که بهش باعث بشه که بره اطلاعات اجتماعی اونجوری، نه حساسیت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی ببینه که داره هی خراب میشه اوضاع. آقا این چه وضعشه؟
خب این چیکار میکنه؟
همینقدر اعتراض؟
کجا اعتراض؟
من دیدم دیگه
شعر حال همشون به یکی یکی بخونم.
شما پس چون تنها رفت تو پس توش
بیشتر بحث بروزشون
هم
میگم خفا مخالفن
پس توشون
همشون. نه خب باید یه بروز اجتماعی داشته باشه.
نه نه بعضی ما بعضی بروز اجتماعی در حد یک چیز جزئی است که شما نمیتونید پیداش کنید. من میدونم الان بذار من علمای رو میشناسم، اگر بگم این شخصی هست میگه اصلا سیاسی نیست، ولی من میگم آقا تمام زندگیش اینه که این چرا اونجوری میشه اون چیز
این نشون میده اصلا ماموریت هم متوابطه. اصلا تو چینش هستی ولی آقا ماموریت شما نگرفته.
اصلا ماموریت نگرفته غیر از اینی که حساس به تعبیر دیگه این خونسا باشه بگه خب آقا هر چی شد شد به چه مشکلی داره.
شاگرد تربیت میکنه چهار تا شاگرد شاگر... عرفانی داره
چهار میدونم داره. اصلا بحث این نیست
ولی اصلا زیرا به عرفان ما هم خیلی طور دیگه کرده اینجوری بگم
من بزن میگم اینو میگم میرم در بحث نمازم ببین الان نمونهش میگم بهش بگو آقا داره همه چی خراب میشه من چیکار دارم بیان بذار بیدین بشم و بشم به من چه رفته بچم بشم همه بشم اشکال من این حرف میزنه ایش که ایش طلبه ای بخواست ایش اسم
خواه تعریف دین هم متوابط کدوم دین
همین احکام شرعی واضح بیان. آقا یه عده دارم با نماز میجنگم. آقا چرا میجنگم؟ این نمیگه
همون حدیثی خودتون خوندید الله یقار رو الله کذت زاده و سبب
همین که بگید
سازگار نیست.